بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در امور 13 گانه ای بود که به عنوان مقدمه برای اصول بیان کردم، چون بر منوال کفایه بحث میکنیم ایشان 13 تا مقدمه ذکر کردن. البته بر منوال کفایه است، ولی ما مقید به شرح کفایه نیستیم. امر اول درباره موضوع علم بود، منتها در امر اول گفتیم 4 چیز هست. اول بیان موضوع علم، دوم تمایز علوم، سوم موضوع علم اصول است، چهارم تعریف علم اصول است. دیروز اشاره کردیم. پس در امر اول از 4 مطلب باید بحث کنیم. بحث اول موضوع علم ماذا؟ دیروز این جمله را عرض کردم که مرحوم آقای آخوند و دیگران مسلم گرفتن که هر علمی موضوع واحدی میخواهد، ولذا به سراغ تعریف موضوع علم رفتن. ولی ما قبل از آنی که وارد بحث مرحوم آقای آخوند در کفایه بشویم و حقیقت موضوع علوم رو بیان کنیم، باید بریم سراغ این نکته که اصلا علم موضوع واحد میخواد یا نمیخواد. در اینجا اشتباهی شده بود برای بعضی از آقایون دیروز، برای رفع اشتباه من عرض کنم و ارتباط و پیوند بین بحث امروز و دیروز هم برقرار بشه. در اصل اینکه علم موضوع میخواد بحثی نمیتوان کرد، یعنی موضوعات متعدد به تعداد موضوعات مسائل، هذا امر قهری، چون هر مسئله مرکب از موضوع محمولی است. مسائل که نمیشه موضوع نداشته باشه، چون محمول داره. محمول بدون موضوع که نمیشه. المسائل لها موضوعات. بس در این لازم بین موضوعات مسائل یه موضوع واحدی جامعی پیدا بشه یا نه، اسمشو بذاریم موضوع علم یا نه. پس سخنمون در این است که کل علمین هل یحتاج الى موضوع واحد؟ واحد بحثه ام لا. اما موضوعات متعدد به تعداد موضوعات مسائل، این که من مالا بوده منه، هر مسئله موضوعی داره محمولی داره. از صلات واجبه، از زکات واجبه، الخمر حرام، اینا قضایایی هست که موضوع محمود داره به تعداد مسائل که موضوع داره. بس در اینه یه جامعه لازمه بین همه این موضوعات علم فقه باشه، یا جامعه بین همه موضوعات مسائل علم اصول باشه، یا جامعه بین همه موضوعات علم طب باشه، یا لازم نیست. در موضوع واحد بحثه، نه اصل نیاز به موضوع. موضوع که هست، به به تعداد موضوعات مسائل. پس الکلام قبل الورود فی بیان الکفایه و غیرها، کلام در این اسما دلیلی داریم، هر علم موضوع واحد میخواد یا دلیلی نداریم بر لزوم جامعه بین موضوعات مسائل. دیروز عرض کردیم تنها دلیلی که آقایون اقامه کردن بر اثبات نیاز به موضوع واحد فی کل علم، از طریق قاعده الواحد وارد شدن. گفتن شکی نیست که علم غرض واحد داره، غرض هر علمی واحده، والواحد لا یصدر الا من الواحد. این غرض واحد صادر میشه از موضوع واحد. پس تا موضوع واحد نباشد امکان ندارد وحدتی در علم پیدا بشود، زیرا وحدت غرض ناشی از وحدت موضوع، طبق قاعده الواحد و لا یستر الا من الواحد. این تنها دلیلیست که آوردن در این مسئله و به برکت این قاعده خواستن برای هر علمی موضوع واحدی صحبت کنن که جامعه بین موضوعات مسائل باشه و به قول مرحوم آخون ینطبق علی موضوعات مسائل انطباق الکلی علی مصادیقه و طبیعی علی افراده. حالا صحبت این از این دلیل درسته یا دلیل درست نیست؟ گفتیم که به این دلیل چهار تا اشکال کردن، بعضی اشکالات وارده بعضی وارد نیست. من اصاره بحث دیروز تکرار میکنم، هم ارتباطی برقرار بشود هم یه عده نبودن معلوم بشود. اشکال اول این است که قاعده الواحد و در فلسفه استدلال برش کردن تنها مربوط به واحد شخصی بسیطه، در غیر واحد شخصی بسیط الحقیقه قاعده الواحد جاری نمی شود. خب علوم هم که موضوعش غرضش که واحد حقیقی نیست، غرض واحد نوعیه. مثلا غرض از علم طب سلامت، سلامت قلب، سلامت مغز، سلامت اعصاب، سلامت دست و پا، سلامت چشم، اینا سلامت، سلامت اینا واحد به نوعه، نه یه واحد به شخصه. سلامتی اعضای بدن واحد به نوعه، قاعده الواحد نمیشه اینجا جاری بشود. غرض واحد و نوعیان، موضوع هم واحد و نوعیان. لهو مصادیق کثیره. و هاکذا در علم فقه، غرض از علم فقه این است که ما تکلیفمون رو در مقابل الله پیدا کنیم. خب پیدا کردن تکلیف در مقابل خداوند که یه امر واحدی نیست. نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، شراب حرام، اینا متعددن بالمصداق. جامعی داشته باشد جامع نوعیان لا شخصی. پس قاعده الواحد که در جای خودش مبرهن است و مخصوص به واحد شخصی بسیط الحقیقه است، کشندنش به مباحثی که بر محور وحدت نوعی و غرض نوعی و موضوع نوعی دور می زند، این غلطه. نمی شود اون قانون رو در اینجا تسریع داد و از اون استفاده کرد. این اولین اشکالیست که به قاعده الواحد اینجا کردن. این اشکال بقیده ما وارده، اونایش که وارده میگیم وارده، اونایش که وارد نیست میگیم وارد نیست. دلیل وارد نبودنش هم میگیم جلب رضای حق. میگن واحد جلب رضای حق هم واحد نوعیه، واحد شخصی که نیست. و لذا من جلب رضای حق رو در این عمل میکنم، جلب رضای حق رو در اون عمل ممکن است نکنم. یه جا اطاعت، یه جا اسیان. و الذین خلطوا و آخرون خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. میشه این حالا با هم؟ خب این اشکال اول، اشکال درستی هم هست، نباید آورد بحث واحد به این مسئله ما. و اما اشکال دوم که از اشکال اول هم مهمتر است، این از قاعده الواحد مربوط به حقایق خارجیه، نه امور اعتباریه تشریعیه قانونیه. و ما نمیتونیم آنچه در مسائل تکوینی حقیقی هست به مسائل اعتباری تشریعی سرایت بدیم. و از همین جا که اولین مسئله در علم اصول است، ما باید تکلیفمون رو با مسئله حقایق و اعتباریات روشن کنیم و به اصطلاح سر چوب و محکم به زمین بزنیم و جلوی خلط بین حقایق و اعتباریات رو بگیریم. حالا اجازه میدین من وارد یه توضیحی درباره این مسئله بشم. اجمالا حقایق، اعتباریات، حرف میان اونها، معیارهای حاکم بر حقایق چیست، معیارهای حاکم بر اعتباریات کدام است، حقایق از کجا سرچشمه میگیره، اعتباریات از کجا، و آیا علم فقه ما، علم اصول ما، این علوم ما، اینها برمیگرده به امور اعتباریه حقیقیه؟ هم امروز که اولین بحث است، به اصطلاح هم اینجا که اولین بحث است، آیا توضیحی در این باره عرض کنیم. دقت کنید این بحث رو که پایه خیلی از مباحث است در آینده انشاءالله. پس این از ما دو نوع ادراک داریم، لنا نوعان من الادراک. یه ادراک حقیقی داریم، یه ادراک اعتباری داریم. ادراکات مربوط به حقایق اونهایی هستند که منهای ذهن ما و وجود ما هستن. ما اینا رو ادراک میکنیم. آسمان و زمین هست، من چه باشم چه نباشم، زید و عمرو هست، حتی این خانه هست، چه باشم چه نباشم، منهای ذهن من واقعیت های هست. ادراکات ما نسبت به واقعیت ها، اینا حالی میگن ادراکات حقیقیه. اما یه وقت یه چیزهای مخلوق ذهن ما در خارج وجود نداره، مخلوق ذهن، ساخته و پرداخته ذهن من. ذهن من باشد اونا هست، نباشه نیست. بعد از منهای وجود ما هم نیست. مثال بزنیم به همون مسائل تشریعیه، چون اعتباریات منحصر به تشریعیات نیست ولی یه شاخه تشریع. مسئله ملکیت، زید یه وجود واقعیه، دار هم یه وجود واقعیه، چه من باشم چه نباشم. اما رابطه ملکیت بین زاد زید و دار، زید مالکون به دار، ملکیت یه امر ساخته و پرداخته ذهن من، در خارج چیزی به نام ملکیت نداریم، اما نه اعتباری. چرا میگیم اعتباری؟ چون ساخته ذهن همدون فرضیم، فرض. یا مثلا زید و هند، زید و فاطمه، اینا هر دو وجود تکوینی خارجی هستن، منهای ذهن من هستن، اما رابطه زوجیت بین هما امرون ذهنیون، فرضیون، ساخته و پرداخته ذهنم. و ها کذا تمام بایدها و نبایدها، خمر یه وجود خارجی حقیقیه، اما باید ننوشی، باید چیزی نیست که در خارج بشه، این از امور اعتباریه ذهنیت. حالا ذهن من یا ذهن پیغمبر، اونو کار نداریم که کی باید باید رو بگه. منشه باید کش خاصی این قرار داد، این نمیدونم هر کی باید سرچشمش باشه، اونو اصلا نداریم. سخن در این است که خمر امرون موجودون بالخارج، آثاری که هم در وجود انسان میذارد من المفاسد و الاسکال و فلان و فلان، نایه همیز خارجی، چه من باشم چه نباشم، این آثارو در طبیعت خمر نهفته است. اما باید ننوشی، این باید یه امر اعتباری فقط در ذهن. و ها کذا دوا و آثار دوا، یه امریست در خارج، اما باید بنوشی، این باید، این یه امری ساخته و پرداخته ذهن. و لذا بعضی این چنین تعبیر کردن، بعضی از بزرگان، که امور اعتباریه امور فرضیه هستند که انسان برای رفع نیازهای حیاتی خود اونها رو درست میکنه، زوجیت، ملکیت، باید، نباید، احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، قوانین، همه اینها امور فرضیه هستن، ذهنیه هستن، که برای رفع حوائج حیات اینها به انسان اعتبار میکنه، فرض میکنه. توجه فرمید. ها به اینجا این نکته روشن شد که ما دارای دو نوع ادراک هستیم، ادراک مربوط به امور حقیقیه، ادراک مربوط به امور اعتباریه. امور حقیقیه همون واقعیت های خارجی است، اما امور اعتباریه حقیقتش فرضهای ذهنی است و ساخته ذهن ماست، و اینها را هم برای رفع احتیاجاتی ما اینها رو وضع میکنیم، اینها رو فرض میکنیم. خب و من هنا یظهر امران، دو امر ظاهر میشه. امر اول این است که امور تکوینیه برای خودش امور ثابته ای هست، اگر تکامل و تحولی هم دارد در خودش هست، امور ثابته و این کانفی ها تکامل، تکامل در درون اونها هست. ولی امور اعتباریه امور متغیره هست، امروز این رو ملک شما می دانم این خانه رو، فردا ملک دیگری می دانم. امروز این زوجه رو زوجه زید می دانیم، فردا طلاقش می دیم، ادعه نداره، به عقل دیگری به میمنت و مبارکی ایام در میاریم. این امران متغیرون متحولون ثبات نداره. و باز یظهر که امور تکوینیه، حقایق واقعیه، اینا اموری هستن مطلقن، نسبی نیستن. یعنی بگم نسبت به من این آسمان هست، نسبت به شما نیست. وقتی هست هست، نسبی نیست. اما امور اعتباریه نسبیه، این ملک منه، ملک شما نیست. این باید مال منه، این باید مال شما نیست. بر من واجب است روزه بگیرم، بر شما واجب نیست. لسفر نو مرز نو کذا و کذا. امور تکوینیه من و شما نداره، آسمان آسمانه، زمین زمین است، امور واقعیه. اما امور اعتباریه نسبیه هستن. ببینید اینا زمین تا آسمان با هم تفاوت دارن. و اما نکته دومی که در اینجا باید بهش توجه داشت و جان مطلب اونجاست، این است اون چیزی که حاکم بر امور واقعیت استدلالات منطقی است. استدلالات منطقی حاکم بر امور واقعیت، قاعده علت و معلول، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، محال از اجتماع نقیزین، محال از ارتفاع نقیزین، محال از جمع بین زده، محال از تقدم معلولی بر علت و هاکزا. این مسائل منطقی، استدلالات منطقی، همه اینها حاکم بر امور واقعیت. اما امور اعتباریه از قلم رو استدلالات منطقی بیرون است. اونجا اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین نداره، فرض. شما می توانید فرض کنید خیلی چیزا، فرض ذهنی که محال نیست، علت و معلولی نداره، اونجا تضاد و تناقضی در اونجا نیست. تنها چیزی که در اونجا حاکم است این است که آیا این فرضی که ما کردیم رفع حاجتی میکنه یا لغوه، چون امور اعتباریه برای رفع حاجات بود، برای رفع نیازها بود. بگه ملک زید هست و نیست، دو تو فرض تو ذهن لغوه، کار بیهوده ایست، نه اینکه محاله، محالی. من شیء واحد در آن واحد ملک صد نفر فرض کنم، محال که نیم فرضه. اون چیزی که هست این لغوه، آثار نداره. شما میخواید از ملکیت آثاری بگیرید، یه نظامی در اجتماع بدید، و این نظام اجتماعی شما وقتی هست که ملکیت رو برای شخص واحدی در نظر بگیرید، نه در آن واحد ملک دو نفر. هذا فرض لغو لا اثر له. خوب دقت کنید، جان مطلب اینجاست. اون چیزی که در امور اعتباریه حاکم است، من تکرار میکنم، ما مثالامون از یه شاخه از اعتباریات داریم میگیریم قوانین، و الا اعتباریات شاخه های مختلفی داره، ما میبریمش تو تشریعیات که یه شاخه مورد ابتلاء ماست. اون چیزی که حاکم است در امور اعتباریه این است، منفعتی داره یا نداره، رفع مشکلی میکنه یا نه، منشأ اثری هست یا نه، یا نقضه بهوده است یا حتی نه مضره. شما این اعتبار این فرضی که داری میکنی فرض مضریه بده. این دیگه استدلالات منطقی نمیپذیرد، قانون علت و معلول، تناقض، نمیدونم ارتقا و نقیزه، تضاد، این مسائل در اونجا هیچ حاکمیت نداره. تمام بر محور مسائل و مفاسد دور میزنه. یه نوع قرارداد، این قرارداد بیهوده است یا باهوده است، بیفایده است یا بافایده است، رفع مشکلی از جامعه ما میکنه این قرارداد یا نمیکنه؟ همین. نه قرار بدیم و قرار ندیم اون نیست، اون برمیگرده به حقایق. ملکیت یعنی من یه چیزی رو ملک دو نفر در آن واحد بکنم، باید دو نفر برای فرض کنم یعنی فرض کنم این تمام سلطه داره، فرض کنم اون تمام فرضه خیاله، همینه دیگه، فرضه دیگه. ملکیت یه تصوره، همون انشا هم یه تصوره، یه فرضه. مگه انشا چیه؟ ایجاد یه فرض. انشا همون فرض، ایجاد یه تصور ذهنی. حقیقت انشاء رو میرسیم انشاءالله رحمان مفصل میرسیم حقیقت انشاء. اجازه بدید یه سوال که فرمودید یه جواب، بعد اگر سوال دیگری بود بعدن مطرح کنیم. خلاصه یه مسئله این است که اینا فروضن، حتی انشاء هم نوعی فرضه. انشاء هم چیزی نیه، ایجادی که در خارج من نمی کنم. وقتی انشاء می کنم ملکیت و زوجیت و یعنی این خانه وضعش عوض شد، این زید وضعش عوض شد، اونم یه انشاییست، یه فرض. انشاء هم نوع فرض، منتها فرضیست که اینو قرارداد اجتماعی و این قرارداد دارای آثاریست در جامعه. توجه کرد. خب یک نکته سومی هم در اینجا عرض کنم و آن این از هیچ مانعی ندارد که این امور اعتباریه منشأ آثار تکوینی هم در جامعه بشه. خود امر اعتباری منشأ نیست، کنارش منشأ. مثلا بنده بگم باید ماه رمضان روزه بگیرید، شما هم روزه بگیرید و در سایه روزه سالم بشید، صومو اصحو سلامت یا امر تکوینیه. من سالمم بیمارم این که فرض نیست، یه واقعیت. آدم سالم از آدم ناسالم بیمار. روزه گرفتم تکوینیه، احسن. این باید من سبب شد در اراده شما که شما روزه بگیرید. روزه باعث سلامتی، نباید من. این بایدها و نبایدها اینا سرچشمه آثار تکوینی اجتماعیه، اینا سرچشمه نظام جامعه میشه. قوانین سرچشمه نظام جامعه، جلو جنگ رو میگیره، جنگ واقعیته. ولی نه این است که این فرض ذهنی من این اثر گذاشت، روزه شما باعث سلامت شما شد. روزه امر واقعی، سلامت امر واقعی. این باید من در اراده شما اثری گذاشت که سبب شد روزه بگیرید و روزه شما با سلامت شما. اونا همینه، همش قراردادیه. فرق نکاح زنا فرق قراردادیه. اعتبار منشأ اثر نیست. اعتبار محال منشأ اثر باشه. اعتبار سبب میشه، در دوایی تأثیر میگذارد و اون دوایی باعث انجام افعالی میشه. اون افعال است که دارای آثار است. مثلا اجازه بدید یه قانونی گذاشتن به این که قوانین راهنمایی و رانندگی، اینا امر اعتباریه، باید نباید، امر اعتباری. خود این یه فرض ذهنیه، قرارداد، قرارداد اجتماعی، فرضون فی اذهان اهل اجتماع، قراردادها فروزن فی اذهان اهل اجتماع. ولی همین باعث شد که جلوه تصادف که یه امر تکمیلیه و قتل نفوس و جرح نفوس و تضییع اموال که اینا یه امور تکمیلی هست، جلو اینها گرفته بشه. قانون سبب نشد، مراعات قانون سبب شد. یعنی ما که عمل به قوانین کردیم، این که من میگم امور تکمیلیه اثر، ببخشید، امور اعتباریه ممکن است اثر تکمیلی بذارد، نه منظورم این است یه فرض ذهنی تأثیر بذاره. فرض ذهنی ما که تأثیر نمیذاره، اعمال خارجیه که بر اساس این قوانین انجام میشه اون آثار رو داره. نقاط نام همینه، فرقی نمی کنیم، چک و چک هم درش نکن، اون همینه. حالا اجازه بدید من مطلب رو به یه نقطه اصلی برسونم. حالا اجازه بدید مسئله چی شد؟ مسئله به اینجا رسید که ما امور واقعیه داریم و امور اعتباریه داریم و فرق بین واقعیات و امور اعتباریه رو دانستیم و در کجاها از هم جدا می شوند و چه چیزهایی معیار حاکم بر امور حقیقیه است و چه چیزهایی معیار و حاکم بر امور اعتباریه. حالا از اینجا می خواهم نتیجه بگیریم، اینجا به زنگاه مطلبه. مسائلی مثل فقه از امور اعتباریاته. چرا؟ چون یکی از شاخه‌های مهم اعتباریات تشریعیاته. احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، همه اینها اعتباریه. همه اینها اعتباری. فقه بر محور اون دور میزنه. اصول هم در مسیر همین امور اعتباریه است، بنابراین اصول هم از علوم اعتباریه است. کمان که فقه، حقوق، قانون دانستن، قانون شناختن، اینا همه از امور اعتباریه هستند. اصول هم طریقی است برای رسیدن به این امور اعتباریه، اونا هم تمام از علوم اعتباریه محسوب میشه. از اینجا میفهمیم ما در علم اصول نباید استدلالات فلسفی رو راه بدیم. اینجا بحث بایدها و نبایدهاست، لغویت و عدم لغویت است، مصلحت و عدم مصلحت. اینجا بحث استدلالات فلسفی نیست. اجازه بدید ما نمیتونیم. چرا؟ چون امور اعتباریه است. امور اعتباریه معیار سنجشش که استدلالات منطقی و اون هم استدلالات. مثلا ما بیاییم بگیم الواحد لا یصدر الا من الواحد، این مربوط به علت و معلول و امور تکمیلیه خارجیه است. ما اگر اینها را از فلسفه و علوم واقعیه برداریم بیان به اعتباریات بکشیم، این باعث تخریب علم اصول میشه یا فهم میشه. اجازه بدید. یا مثلا اجازه بدید یا مثلا ما بگیم آقا جواهر اعراض داریم، احکام جوهر و احکام اعراض در فلسفه بیاریم، اینا رو بگیم حکم نسبت به موضوعش از قبیل عرض و معروض. احکام عرض و معروض رو بیاریم درباره احکام شرعیه با موضوعاتش، بگیم صلات معروض است و وجوب عرض است. ما نمیتونیم عرض و معروض نیست صلات و وجوب. احکام عرض و معروضی که شما در فلسفه دارید نمیتونید بیارید در این گونه مسائل، اینا اعتبارات ذهنیه، امر اعتباری عرض و معروضی نیست. عرض و معروض مال اون امور تکوینیه است. یا مثلا اجتماع ضدین محال است، پس اجتماع وجوب و حرام محال است. این اجتماع ضد این محاله، احکام تضاد، استحاله اجتماع ضده، ارتفاع نبیزه، امثال زالک، اینا مال امور تکوینیه است. آوردن کشندن اینا رو در رسول. من میتوانم در آن واحد بگم این واجب این حرام، اون تا این لغوه، دو تا فرض کردم لغو بیهوده، باید و نباید هر دوی جا آوردم. این یه فرض لغویه، کار بیهوده، نه کار محال از قبیل اجتماع ضده. محال بودن مطلبیست، لغو و بیهوده بودن این دو فرض متخالف شما این مسئله دیگریست. لغویت اینجا نه استحاله اجتماع ضده، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین. توجه کرد. حالا ما بعد از این در مباحث مختلف شاهد و ناظر این هستیم که میبینیم بسیاری از استدلالات منطقی و فلسفی رو از اون سوق عالم فلسفه و حقایق کشیدند به علوم اعتباریه و سرایتش دادن به اینجا. و این نمیگم میخوام نمیخوام، باید یه فرض، یه انشاءی، دو تا فرض در ذهنم میکنم، یه باید یه نباید. ها لغو دیگه، نه این است که این محال باشه، محال نیست، دو تا فرض. فرض که دامنش وسیع است، مثل انشاءی که دامنش وسیعه، فقط باید ببینیم این کار بیهوده است یا باهوده است، این کار مشکلی از اجتماع ما رو حل میکنه یا مشکلی از اجتماع ما رو حل نمیکنه. خب اجازه من نتیجه بگیرم و از اینجا میبهمیم این که در این اواخر معمول شده است آیون آمدن براهین فلسفیه رو کشیدن به علم اصول و متاسفانه علم اصول تا حد زیادی به وسیله کشیده شدنه براهین فلسفیه به اون تخریب شده و این علتش این بوده که عده‌ای از اعاظم که علمای علم اصول ما در حوزه ها بودن در این حال فیلسوف هم بودن و متأثر از فلسفه بودن، همونها رو برداشتند و آوردن در اینجا و این بزرگان علی الله مقامهم و رضوان الله تعالی علیهم عنایتی به این نکته نکردن که شما وضع شیخی غیر موعظه دارید میکنین، شما خلط عقایق اعتباریات دارید میکنین و این خلط تخریب میکنه هم حقایق و هم اعتباریات رو. این متاسفانه انجام شد تقریبا بعد از زمان مرحوم شیخ. به این طرف بزرگانی مثل مرحوم آیا خوند و دیگرانی که بعد ازشون آمدند و در فلسفه دارای تبحر بودند و دارای آگاهی وسیع بودند که شدند مسائل فلسفی و استدلالات فلسفی رو به بحث‌های اصولی و گاهی به بحث‌های فقهی در مباحث فقهی هم همین بحث میکنن. در مسئله کشف و نفی تقدم معلول بر علت میشه، تقدم علت بر معلول میشه، آیا کشف حقیقی ممکن است، کشف حقیقی ممکن نیست، و اون بحث هایی که در اونجا دیدی با معیارهای بحث فلسفه رفتن مسئله کشف حقیقی و کشف نمیدونم نقل رو خواستن حل بکنن، با اینکه اینا قوانین اعتباریه، هیچ مانعی ندارم از حال اعتبار بکنم بگم این از روز شنبه مال شما بوده، اگر آثاری داره میگم از روز شنبه مال شما بود، خب اعتبار دیگه چه معنی داره؟ فرض اعتباره، یه امر حقیقی نیست که شما میاد اشکال میکنید درش. ترجمه بدمونی حبه ناان علا ذالک، باید به هوش باشیم. ما این خلقی که شده شروع به جدا سازی کنیم، بحث های اعتباری رو از بحث های فلسفی جدا بکنیم و گرفتار این خلط ما نشیم. اگر گرفتار این خلط بشیم خیلی جا اشتباه میکنیم، کما اینکه عکسش هم بعضی ها مرتکب شدن. در علوم حقیقیه با معیار اعتبار قدم برداشتن، علوم حقیقیه رو خراب کردن. مثل اونهایی که میگن حقایق نسبیه، نسبیت مال حقایق نیست، حقیقت هست، آسمان و زمین هست، معرفت شما ممکن نسبی باشه ولی حقایق نسبی نیست. عده ای از فلاسفه مسئله نسبیت رو در ادراکات واقعیه سرایت دادن و میگن اصلا وجود و لا وجود زمین و آسمان نسبیه، نسبت را نست نسبت به شما. این نسبیت مال امور اعتباریه که ملک من هست ملک شما نیست. نسبیت کسانی که احکام اعتباریات رو کشندن به واقعیات اونجا رو خراب کردن، کسانی که احکام واقعیات رو کشندن به اعتباریات اینجا رو خراب کردن. بلذا اینها رو هر کنان با معیار خودش باید حالا نتیجه نهایی رو بگیریم. برای بحثی که داریم وان این از قاعده الواحد رو شما نباید بیارید در موضوع علم، نه موضوع علم اصول، موضوع هیچ علمی، در هیچ علمی حتی علم طب جوابش علتش میدونید چیه؟ چرا در علم طب هم نمیتونیم بیاریم؟ اون که طب از واقعیاتی بحث میکنه. بله چون وحدت علم وحدت اعتباریه، بگی علم طب وحدتش اعتباریه، دونه دونه مسائلش واقعیتیست، واقعیتیست که چشم این بیماری داره، قلب این بیماری داره، دواش اینه. ولی وحدت علم فقه مثل وحدت بدنه، وحدت بدن هم امر اعتباری. حالا از این واضح تر وحدت طب، مسائل طب یه وحدت اعتباریه، تمام علوم وحدت چون اعتباریه، چون مسائلیست پراکنده. من همه اینها رو یه چیز واحد فرض میکنم و نام واحد بهش انتخاب. بنابراین قاعده الواحد رو نه تنها در علم اصول، موضوعات سایر، موضوع سایر علوم هم نمیتونیم، چون سایر علوم هم وحدتشون اعتباریه، موضوع واحد داشتنشون رو از قاعده الواحد نمیتوانید استفاده کنید. پس قاعده الواحد در کشف وحدت موضوع برای هیچ علمی به در نمیخوره. این دو تا اشکال بر این استدلال هر دو وارد، اما دو اشکال غیر وارد هم داره که انشاءالله فردا بس خواهیم کرد.